أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إذا تم العقل نقص الكلام. حکمت 71 نهج البلاغه. حضرت می‌فرمایند که موقعی که عقل کامل بشه، تمام بشه، کلام و سخن کم بشه، معدوم نمیشه ولی کم میشه. این نشون میده که اونایی که زیاد حرف میزنن عقلشون کمه و ناقص، بدون تعارف. حالا به هر کسی میخواد بر بخوره، اولش با خودم. واقعا اینطوری، یعنی علما و عرفا و بزرگانی که بر هم به جایی هم رسته معمولا کم حرف میزنن، خیلی حرف نمیزنن. حالا تو جاهای شرایطی که اینجوری هم نباشه افراد تفریط بشه، یه جایی که انسان حرف بزنه خودشو نگه داره و حرف نزنه. به قول سعدی میگه دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. این یعنی نشانه عقله که خب، ولی خب اکثر مواقع که خیلی حرف ها زده میشه اکثرا لغوه، لغویات توش زیاده و بیشتره و جنبه غلبه تو روایات ما بیشتر سکوت مد شده به خاطر همین. ولی از امام پرسیدن که کلام بهتری یا سکوت، حضرت فرمودن سکوت، بعد گفتن که اگر آفاتش کنار گذاشته بشه کلام بهتره، چون خدا از این کلام رو داده برای اینکه مقاصد و اون معارف و اینا انتقال پیدا کنه. ولی خب خیلی کم پیش میاد که طرف موقعی که حرف میزنه همه حرفش رو حساب و کتاب و بدون لغویات باشه. لازم یه مدت انسان ما تمرین کنه که بیشتر ساکت باشه تا اینکه حرف بزنه. علامت دیگه، بالاخره خیلی جاها نیاز نیست به حرف زدن، حرف نمیزنن. آیا قاضی میفرمودن 20 سال سکوت اختیار کردن، نه اینکه جواب سلام نمیدادن، حرفای ضروری نمیدادن. ضروری به اندازه نیاز به یه جا امر معروف ابتزام کنه شما حرف بزنید، ولی اکثرا حرفای نامربوط و لغویات زیاده رو اون حساب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتون که بحث ما ادامه عبارات برگی ندا بود. دو تا غرض از کتاب خونده شد، عبارات دیگر از این کتاب اصالی بالمعانی پی بگیریم. چون نگاه کردید اچانه شو میگه هر دوش اومده،
چون
یه اچان برمیم توی یه روغتی از اچان. اون برقم روز ارز کردم اچان معروف تره اچان. خب حالا چی میشه؟ یعنی اگه اینجور چما میگه تفصیل باید بدیم، یعنی اون اچانی رو که اون شخص استعمال کرده اگه اچانیه که مؤنثش اچانه است، یعنی اون لغت رو استعمال کرده، اون لغت قبیلی از عرب استعمال کرده، این میشه منصرف. اگه اون اچانیه که مؤنثش اچای، اون میشه غیر منصرف. پس تو این روایات، تو روایات ما زیاد شما سرچ کنید کلمه قتل اچانه رو بزنید، قتل اچانه، این موارد زیادی میاره. قتل اچانه یعنی تو نثره ها، شعر هم نیست بگیم ضرورت شعریه. خب این زیاده، تو روایات ما کم نیست. تو این شعر دعبل هم بود. این پس مؤنثش اچشا اچانه، چون منصرف شده. اونجاهایی که عرب اچشان و غیر منصرف میاره مؤنثش اچشای، درسته؟ کدوم قیاسه؟ چرا این حرف رو بتونیم بزنیم وقتی گفتن عامه؟ شما شاهد بیاری که خلافش ثابته با این
که قیاس
چرا؟ قیاس معنیش نیست که همه جا صادقه الا این که اون مواردی که استثناء داره. خب این الان جزء استثناء هاست، خب باید بگن آخه. نه 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 گفتن میگن مثلا یه جاهایی حتی یه لغوی یه نفر کامش میگن استثناء، مثلا این قاعده است، این استثناء تفسیرش، یه کتاب نحوی بگه یه کتاب لغوی بگه، خب چرا نگفتن اگه جز استثناء است؟ این جواب جواب خوبیه دیگه.
خب کلن لغت آقایی که اشان میره هر دو رو حتما دارن جای بین
نه چه اشکالی داره؟ یه قبیله از عرب اتشان، اتشان رو منصرف استعمال میکنه، یه قبیله دیگه غیر منصرف، این اشکالش چیه؟
یه ما همینجوری که راحت هم گرم
دیگه راحت دست ما رسیده،
راحت دست ما رسیده.
ببین از دو تا قبیله دست ما دو تا لغت رسیده همون قاطی پاتیه، راحت باشیم دیگه. نمیشه که نه دو تا قبیله مثلا فرض کن مثلا یه دسته از قبایل اینجوری میگن، یه دسته یه قبیله اینجوری میگه، اتشا معروف تره ولی اتشانه هم خب بعضی از عربون اشکالش اینه که خلاف قاعده است. قاعده رو ما ساختیم ولی قاعده رو بر اساس ضوابط خود کلامشون ساختیم دیگه.
اینجوری نگاه کردیم
اینه که شما میگید همون استثناء ها دلیل میخواد، درسته؟ برای اینکه وجهی داریم که اصل اینه که یه چیزی استثنا نباشه، مثل اینکه شما بگی که شما ما میتونیم اینو توجیه کنیم به بهترین شکل، شما میگی برای چی توجیه میکنیم به بهترین شکل؟ حرف ته حرفتون اینها، برای چی توجیه میکنیم به بهترین شکل؟ بگو استثنا دیگه، خلاف قاعده خود بشه منطقی هر؟ نیست؟ دوتا اگه بله اون قبیله ای که اتشا مؤنثشو میاره یه جا غیر منصرف یه جا منصرف بیاره، خب معلومه به هم بره. الان دست ما رسیده، یعنی اون اصلا اون قبیله اونجوری استعمال میکنه، اون یکی قبیله اونجوری استعمال میکنه، ربطی به هم ندارن. تداخل لغت های بحثی تو لغت که مثلا میبینی فعل یفعلو اون نداریم، میگه ولی داریم، میگم چه جور داریم؟ میگه هیچیه، اون متکلم اون شاعر فعلش رو از این قبیله گرفته، یفعلش از اون قبیله. ولی عرب فعل یفعلو نمیگه، یعنی شما میری تو اون قبیله میری فعل یفعلو، میری تو این قبیله میری فعل یفعلوه، و این فعل یفعلو کجا اومد؟ داریم موارد زیادی داریم تداخل لغت های، حالا اینجا تداخل نیست ولی شبیه اونه. این توجیه خوبیه، ولی یه کتابی هست آقای عبدالعزیز علی سفر نوشته، سفر بستیم، به اسم الممنوع من الصرف، کلن در مورد غیر منصرف نوشته، الممنوع من الصرف، صفحه 413 یه فرمایشاتیشون داره، بحث رو تکمیل میکنه، به درد بحث ما میخوره، مراجعه بفرمایید ببینید چی نوشته. کتاب الممنوع من الصرف عبدالعزیز علی سفر، صفحه 413 تو نرم‌افزار قواعد عربی نور هم هستش. خب بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا غرض خونده شد، صفحه 128 کتاب اسالیب المعانی، به ترتیب این کتاب میخونیم دیگه، چون کتاب موارد زیادی رو گفته نسبت به کتاب دیگه. ایشون 15 تا معنا و غرض شمرده که دو تاشو خوندیم، 13 تاشو می‌خوایم بخونیم. اولین غرض رو میگه الاغراء و تحذیر. اغراء یعنی تشویق، تحریک، تحذیر. یکی رو یه چیزی رو کسی رو تشویق به یه کاری کنی، تحریک به یه کاری کنی. تحذیر هم دقیقاً نقطه مقابلشه، یعنی برحذر ساختن و ترسوندن. ایشون میگه در آیه رحمكم الله، در آیه ناقت الله و سقیاها هر دو جمع شدن. اصلا رفتی به اصلا نداره ها، ناقت الله و سقیاها ندا نیست، میگه اقرا و تحذیر توش جمع شدن، رفتی به ندا نداره، دنبال حرف ندا نگیره. ناقت الله منصوبه علی تحذیره. حالا کجا تو دو تاش جمع شدن؟ لابد ناقت الله رو ایشون اقرا گرفته، یعنی تشویق میکنه به اینکه حواستون به این شطور خدا، شطور ناقه صالح باشه. سقیا و محلی رو که این آب مینوشید تحذیر گرفته، مبادا برید از اون، میدونید که یه روز در میون بوده دیگه، یه روز این آبه مال شطور بوده، ولی چه شطوری، خیلی خبیث بودن. نعمت میذاره جلوش، انگار مثلا این نفر جلوش چلو کباب بذاره با پاش لگد مار کنه، یعنی دیوانه ای دو دیگه. یه شطور عجیب غریبی بوده که این شطوره یه روز آب میخورده ولی روز بعد شیر میداده همه ی روسته سیراب میشدن. یعنی یه نفر نمونده که سیراب نشه، اونم چه شیری، شیره دیگه. اون کشتنش، اون یه مریضی داخله واقعا، یعنی مرض تو شهر. آره آخه جالب یه چیز دنیوی هم اصلا نسیه نیست بگیم حالا چیزه معجزه خاصیت اووردیم چیزه. حالا جمعیم شروعی از خیلی جالب قرار شطور عجیبی بوده. سقیا نسبت میگه این آبش خوری شده است قرار گذاشتیم، خوش بهم قبول کردن. خب از اول قبول نمیکردیم، گفتیم یه چیز مثلا یه روز ما یه روز شطور، ولی خب شیری میداد عوضش همه هم چیز میکرد، همه هم در حقیقت سیراب میشد. این سقیا ها میشه تحصیل. ولی واقعیتش اینه که تو کتاب التحریر و تنویر اگه ذیل آیه مراجعه کنید جلد 30 صفحه 330 هر دوش تحذیر میدونه، تفکیک نداده و بعیدم هست. ناقتلاشو اقرا بگیری، سقیاهاشو تحذیر بگیری. این ناقتلا هر چی میگیری سقیاها عطفه اونه و بیشتر مقام تحذیره. اینشون میگه وقت اجتماع نمیدونم از کجا برداشت این حرفو، شاید یکی گفته ایشون گفت نمیدونم چجوری گفته اینو، خیلی جور در نمیدونم. حالا اما مثال بحثمون یه نکته، یه نکته دیگه هم اینه که من کتابای دیگر رو اجمالا دیدم که تحذیر رو نگفته بود. ما ببینیم میتونیم مثال جالبه خودش یک دو سه تا مثال میزنه، سه تاش هم مال اقراره. خب پس یه مثال باید میزدیم مال تحذیر از دقل دیگه نزده. ببینیم میشه نه فعلا اقرار رو بحث کنیم. چی؟ ندا نیست عرض بخواد تحذیر و ندا نیست. چون فقط میخواست بگیم بقیدش نمون عرض به خدمتتون. یه قرار مثلا مثالی که اکثرا زدن مثلا طرف داره درد دل میکنه میگه رفتم اینجوری حقامو خوردم، پایمال کردم، فلان کردم، شروع میکنه درد دل کردم و اینکه ظلمهایی بهش شده. شما برمیگردید بهش میگی که پیشش نشسته حواستش هم به شما، شما ای بیچاره، همین لحن فار ای بیچاره، عربیش میشه یا مظلوم. ولی چی میگی؟ داره میبینه، صدات میشنوه، داره به حرف میزنه، حواسش بهت هست، صداش میکنی برگرده نگات کنه، داره باش حرف میزنه، ولی چی میگی؟ ای بیچاره یا مظلوم. میگه میخواد بگه تشبیه کنه برای اینکه این ادامه بده به درد دلشون. یعنی در حقیقت یک همدردیه برای تایید، هم همدردیه هم تأییدی رو اون حرفای اونه، همم بس و تشویق و تحریض و تحریکیه برای اینکه که وقتی اینو میگه بیشتر سازه به وجه میاد. مثلا حرفای بیشتر حالا خبر نداری کجا شد چیزه نگفتن من همش گوش بده، ولی شما برگرد بگی بی خود مثلا یه چیز دیگه بگی ولی یه طرف اونجا میبره. پس غرض از این مثال ها مثال اقراری. یه مثال دیگه مثلا زده شما داری یه نفر داره میره تو معرکه تو جنگه، حواسش به شما هم هست، میگی ای شجاع برو، ای شجاع، اصلا بروش هم نمیگه، اینو میگه برای اینکه تحریک بشه که بره. آره یه موقع نتره چی؟ آره نه تأکید میشه میره، اون میره، ولی خب آقای تأکید حالا نگیه، اصلا با بروش کار نداره، ای شجاع مثلا. بعد یه مثالی هم از متنبی زده مثلا یا اعدل الناس الا فی معاملتی فی کل خصام و انتل خصم و الحکمون و ایزها نظرات من که صادقتا ان تحصه به شحمه فی من شحمه و رمون. قشنگ گفته حتما متنبی سیف و دولار داره چیز میکنه. ای کسی که عادل ترین مردمی مگر در معامله این با من، با من که میشه عدالت در حقیقت چیز میشه. فیکر خصام، همیشه ما خصام و دشمنی و مخاصمه و کشمکشه و نظاره میاریم پیش تو و تو به بهترین شکل حکم کنی، حالا سر معامله ما چی شد اینجوری میکنیم؟ اینه برای چی میگه یا عدل الناس الا فی معاملتی؟ غرضش اینه که تشویق و تحریکش کنه که هوای اینو داشته باشه. لابد با تو این فضا دیگه فکر میکنه به هر حال درست قضا کار نداره، فکر میکنه حق با اینه و اون طرف اینو نگرفته، پس طرف حق رو نگرفته، پس عدالتی نورزیده تو این معامله خاص. میگه یا عدل الناس الا فی معاملتی، تو همه جا عادلی، خوب خوش بکنی، تو این معامله ما خراب کردی، اینو تشبیه میکنه. با توجه به این مثال بعید هم نیست یه جاهایی برای تحذیر بیاد. یعنی شما مثلا میگی که یا خائف، مثلا یه آدمی که مثلا همیشه میترسیده از یه چیزی، حالا تو یه فضایی میخواد بره از یه جایی بپره، شما میگی که یا خائف یا ضعیف مثلا. خب اینو برای چی میگی؟ برای اینکه تحذیر، نه تحذیر کنه، نذاره بره، تشویقی نیست. آره اینا پس میشه، یعنی غرض غلط نیست، اقرار بشه اقرار و تحذیر. تحذیرم مثلا نزدن ها اینا و کسی هم نیدن میگم، ولی غلط نیست. تحذیر میتونه مثالا رو هم داشته باشه. بله اشکال نداره. آها یه نکته ای رو می‌خواستم اون روز گفتم یادم میاد بگم، اینو تازه عرض کنم. ببینید ما اینجا دو تا قرینه می‌خوایم، دو تا قرینه لازم داریم تو این مباحث کلا. یه قرینه صارفه لازم داریم که اون قرینه بیاد به ما بگی که آقا اینجا این ندای حقیقی نیست. اونم معمولا همینه که طلب اقبالی نیست که واقعا طرفو بخوای صدا کنی برگرده حواسش بهت باشه، این نیست. اینا قرائن می‌فهمیم، حالا قرائن شهودیه، میبینی که طرف حواسش به تو هست، همون دیگه. یا مظلوم مثلا جایی فرض کنیم که نگاهت میکنه، من شما رو صدا کنم، خب حواست به من هست، صدا کردم وجهی نداره. این میشه قرینه صارفه. پس ذهن رو میبره صرف میکنه، یعنی ذهن رو از سمت معنی حقیقی و اون غرض حقیقی میکشه به کنار. اما کجا میبره؟ اون دیگه این قرینه جوابگو نیست. اون قرائن مقامیه، حالیه، یه قرائنی باید تو عبارات باشه، ما از اونا میفهمیم. یکیش میشه خود منادا، خصوصیت منادا، خصوصیت مخاطب، خصوصیت مقام. از قرائن مقامیه ما میفهمیم. چند چیز گاهی ممکن دست به دست هم بده که بگیم این اقراه، این ندبه است، این استغاثه است. گاهی هم قرائنش لفظیه، ندبه مثلا وا دیگه وضع شده واسش، یا مثلا یه جاهای الف میاری آخرش، قرائن لفظی داریم. میخوام بگم این دو تا قرینه هر دو لازمه در بحث مانعه، یعنی من میکنه این که ذهن بره به سمت معنی حقیقی معینه. فرض کردیم جایی رو که اقبال هست، پس اگر بخواد متکلم طلب کنه میشه تحصیل حاصل. نه دیگه نیست، خب توجه هست. ما فرضمون برای این شد که ندا حقیقت چنین که طلب اقبال میکنی تو جایی که اقبال نیست، مثلا صدا میکنی که برگرده بهت نگاه کنه یه حرفی بهش بزنی. باید اینطور باشه. اگه بگی نه فقط صداش میکنی، چه میخواد حواسش باشه چه میخواد حواسش نباشه، اینا دیگه همه میشن حقیقی دیگه.
مثلا یه
چیزی میشه مجازی، اونم میشه مجازی، منتها اون چیزه میاله، اونا هم میشه تو بحث میاد. یعنی خود منادا هم یه سه تا شرط داشتی، اون سه تا شرط هم باید باشه. بله آره قبول داریم اینا مد همه مدوره تصوری توشون هست. نه اون بحث اصولی رو خیلی دوست ندارم اینجا قاطیش کنم. نه غلط نیست. ببینید اون بحث مدوره تصوری تصوری یه چیزی که تو اصول در اومده، بعدم نیست مراد استعمالی، مراد جدی نمیدونم مدلول تصوری مدلول تصوری، خیلی فرفایده نیست خیلی جاها. حالا ببین باید اصول رو بخونی، یعنی تو اصول من باید اینو توضیح بدم، اینجا توضیح بدم شما نخونی، حالا شما خوندید میای یه بحثی رو مطرح میکنی. نمیخوام با اصطلاحات اصولی بریم جلو، ذوقی و همونی که تو فضای بلاغت هست بریم. بله خب معلومه که مثلا وقتی شما یا عدل النصاری ندا میکنی و همون ترجمه ندا میاد، مدلول قولش مدلول تصوریش پیش هست و اینا، اگه بخواد اینو بگن حقیقت اشکال نداره، اسمشو بذاره حقیقت، ما میگیم حقیقت فرعی. یعنی تو نامگذاری و تو تحلیل ما باید بفهمیم که یه جایی میخوای ندا کنی حواس طرف رو جمع کنی، یه جایی ندا میکنی نه اینکه حواسش رو جمع کنی. ما اینو میخواییم تو بلاغت بگیم، حالا اسمش هرش میخوایی بذار، شما منظور تصوری ما اما اصلا میتونی اسمش بذاری، میگه غرض عقلی، فرعی، مجاز لغوی، عقلی، غایی. بعد نیست اینا تحلیلاتی که هم با علم بیان بخونید، هم اصول بخونید، اونجا تحلیل میشه. ولی همین قدر ما تو علم معانی بفهمیم بسمونه. توجهش میگم جلبه.
فقط توجه رو جلب کنیم که
اونا اون روز گفتم دیگه، نمیدونم حاضر بودید یا نه، شاید غایب بودید، گفتم که این به این معنی نیست که ما همیشه صدا میکنیم اقبال بشه تا یه حرفی بزنیم. خود اقبال طریقیت داره نسبت به مطلبی که میخوایم بگیم، ولی اقباله که باید باشه که، یعنی تو ندا شرط عدم اقبال، یعنی شرطی که تو ندای حقیقی عدم اقبال باشه. اگه اقبال مخاطب باشه این ندای حقیقی نیست. بنا گذاشتیم بر این، اگه اینو قبول نکنید بله بحث عوض میشه. دومین فی کل خصام، یعنی نزاع‌ها فکر میکنم من اینجوری حالا میفهمم بر سر توه،
یه طرف
دعوا کنید، اینم خوبه شاید، من شاید اندل اندکل قصام فهمیدم، دقت نکردم رو معنی شد. خیلی عرض به خدمتون که قرار به دوم ندبه است. ندمندو رو تعریف کردن تو نحوه هول متفجع و علیه اول متفجع و منه، یعنی یا سر یک کسی از دنیا رفته، یه بلایی سرش اومده، یه اتفاقی سرش اومده، نیست و نابود شده، مفقود الاثر شده، مرده، یه همچین یه اتفاق ناگواری براش افتاده، شما بر اون داری داد و بیداد میکنی، گریه میکنی، ناراحتی، همین قدم که نباشه کافیه ها. حالا میخواد مرده باشه، خواد مفقود الاثر شده باشه، میخواد غائب باشه. امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف خب الان حاضر نیستن، ما ندبه میکنیم، همین که غیبت در حقیقت در فضای دارم چون نیستی، چون اون اثری که قراره بر حضور شخص بشه اون نیست. حالا دیگه اونش از تو ندبه فرقی نمیکنه که چه اتفاقی افتاده، نیست واقعا، یا گم شده یا از دنیا رفته یا هرچی. یه دونه هم داریم متوجه اومن، شما دردت گرفته، درد واقعی، یعنی یه جا درد میکنه مثلا، یعنی یه توی فضای ناراحتی از یه چیزی، دل سر شکمت یه جا درد میکنه. حالا مثلا میگه وا کبدی، جگرم، خب اینو میگه حتما یه اتفاق افتاده که مثلا جگرت، حالا اون اتفاق ممکنه اتفاق مادی باشه یا اتفاق معنوی باشه، هرچی میخواد باشه، ولی در حقیقت اینجا نوا حرف ندبه سر چیز در اومده، سر اون متوجه اومن، یعنی چیزی که درد داری سر اون در اومده. وا کبدیم ما اولاقی من الهوا. بعد یا مثلا عرض به خدمتون که وا محمدا، وا علیا، اون که حضرت زینب سلام الله علیها تو کربلا سلام میزنم، وا فات یا فاطمتا، بیا میاد با وا هم میاد، اینا در حقیقت همه چون نیستن اونا داره صداشون میکنه.
در حقیقت
نه نه برای امام حسینه، اونو صدا میکنیم، صدا میکنیم. الان بذارید عبارت رضی رو بخونم، رضی تحلیل جالبی اینجا داره، اون رو دم آدرس دادم، جلد یک صفحه چند بود؟ صفحه 300 و درسته. عرض به خدمتتون، ببینید عبارت رئیسی اینه، من ندیدم، یعنی خیلی مفصلم نسبتا بحثیت باید چند خط دارید. ببینید ایشون میگه که و کس از ظاهر و من کلام سیبه انهو منادا، ظاهر کلام سیبه اینه که این ندبه همون منادای حقیقتا، کما قال الجزولی، جزولی گفته المندوب منادن علا وجه تفجع، فا ازا قلت یا محمداه فكأنك تنادي وتقول له تعال فإني مشتاق إليك یا محتاج إليك. نگفته ها ولی من اضافه میکنم. ببین یه موقع صدا میکنی میگه چون دوستش داری، مثلا امام زمان جلال صدا میکنه بیا تعال فإني مشتاق إليك، یه موقع محتاج إليك، تو سختی ها مادر تو صدا میکنی، اونجا اشتیاق بحث محبت نیست، بحث نیازمندیه. پس حالا من اینو اضافه کردم، و تقول الله تعالی فانی مشتاق الیک که محتاج نره، و منها قولهم فی المراسی لا تبعد ای لا تهلک، علاقه عبارت اینطور نیست، میگه گویا عبارت یا محمداه فقط، یعنی احتیاج منظورتونه؟
نه
اگه اونجوری یه جوری معنا کنی که برسونه دیگه، یعنی اشتیاق دارم به خاطر اینکه احتیاج دارم، آن باید معنا کنی، اشکال نداره. بذارید بخونم چه. و منها قولهم فی المراسی لا تبعی لا تحلو که انه هم من زنه هم بالمیت ان الموت تصوروه و حیم فکره و موته. اینا زن با ذات یعنی بخل، بخل دارن که یعنی باورشون نمیشه که اون میتی که بهش اشتیاق دارن مرده باشه. مثل اون جریان ظاهرسازی یا صحنه سازی، یعنی مرده دیگه، میدونم مرده، باورش نمیشه مرده، صداش میکنه. مثل تمنیه، دوست داره باشه و گویا هست و صداش میکنه. تصوروه و حین فکره و موته فقالو لا تبعد ای لا بعدتر و لا حلکتر، نابود نشی، حلاک نشی. و کذل مندوب المتوجه علی نهو وا ویلا وا صبورا وا حزنا. خب اینا رو چجور توجیه میکنی؟ اونجایی که سر شخص در میاد، خب بگی صدا میکنی، میگه من بهت مشتاقم، محتاجم. وا ویلا، وا ویلا رو چجور میکنی؟ وا صبورا، وا حزنا، وا کبدا، اینا رو مثلا چجور میکنی؟ میگه ایشون میگه ای احضر حتی یتعجب من فضاعتک، حاضر شید تا من از اون مصیبت شما، فضاعت شما، مصیبت شما، تا از اون مصیبت شما تعجب بشه. تو کبدشون نگفته چی؟ به خود همین مدخول وا، وا ویلا، وا صبورا. نه کبدو مثال نزده، ویل صبور یعنی حلاک. خب نداره، ما در بنابرای غرض بحث میکنیم. الان فعلا بحث سر اینه که اینا هم نداه. ببین ما میگیم واس صبورا یعنی ای حلاکت کجایی، بیا من بهت متصف شم. چرا؟ چون یه بدبختی بدتر از مرگ سر من اومده. این تحلیلشه. مثالش نگاه کنید، بعد خودش میگه و دلیل علی انه مدعوون قولو تعالی لا تدعو الیوم صبورا واحدا، بعد او صبورا کثیرا. دعا یعنی چی؟ یعنی صدا کردن دیگه. صبور یعنی چی؟ یعنی هلاک. صبور است. ویل بود ویل وای. حسابا رو بخونید اگه ادامه میدید. لا تدعو الیوم صبورا واحدا، بعد او صبورا کثیرا. میگه یه هلاکت رو نخواهید، صدا نکنید، هلاکت های زیادی رو صدا بکنید. هلاکت کسی نیست که رضی میگه امرهم به قول واسوبورا، میگه اینقدر بگید واسوبورا و هلاکت، چون این وضعیتی که شما دارید از هلاکت بدتره، پس برید همون هلاکت رو صدا بزنید. حالا روش فکر کنیم چجوری. طالب مرگ، طالب مرگ خواهد بود، تمنی مرگ خواهد کرد، یعنی از دست فشار بهش میاد. بعد نگاه کنید، این حرف رضی بود، تموم شد. عرض به خدمتتون که هیچ دیگه، این میگه تحلیلشه. پس ببینید اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه به این نتیجه برسیم که ندبه، بعضی اعتقاد دارن یه چیز دیگه است. اگه یه چیز دیگه باشه نباید تو اغراض فرعی ندا بیاری میشه. اصلا یه برای خودش یه تشکیلاتیه. حالا جرمش این بوده که یه کلمه وا و یاش مشترک با یا نداه. ما حالا واوش که بیشتر مال خودشه، یاش مشترکه با یا ندا، این جور میشه، یعنی رفتی به ندا نداره. این یه نظریه است دیگه، جزء اغراض فرعی نمیاد. یه نظریه دیگه اینه که نه، حقیقتش باز همون نداه. یعنی شما بازم وقتی میگی وا محمدا، یعنی داری صدا میکنی، چون بهش نیاز داری، توی شرایط سختی افتادی، صداش میکنی که بیاد، گویا میخوای دوست داری اونجا حضور داشته باشه و ببینه شرایطو و تو رو درک کنه، نوازش کنه، آرام در حقیقت آرامش بهش بده و از اینجور هم مسائل. بله درسته، قبول دارم. اینجا چون واقعا طلب اقبال هست، فقط مشکلش اینه که اون شخص حاضر نیست. دو تا مشکل داره، یکی تو اونجاهایی که متوجه من داری ندا میکنی که اصلا عاقل نیست، با کبدا، با قلبا، با مثلا اینجور چیم، چون واقعا طلب اقبال نیست که، چون اصلا شعور نداره اون. درسته؟ اونجا همین میخوام بگیم مجازیه دیگه، غرض نطبه است، داد و بیداد کردن و ابراز ناراحتی، نطبه یعنی اظهار ناراحتی دیگه. بعد تو اونجایی هم که داری شخص رو صدا میزنی، خب حاضر نیست، بازم مجازی، یعنی حقیقی نیست، مثل واقعا بخوای صدا کنی. خب
واقعا
ولی حقیقتش نداه. اشکال نداره، عرب اومده وا جزء حروف ندا بوده، عرب اومده وا رو اختصاص داده به یه قسم از ندا، چه اشکالی داره؟ حالا اون حرف رازی بود، آره میشه تفکیک داد، یه قولی میشه تفکیک، مثلا وای کبده ها بگیم، میگن ای وای کبدم، وای جیگرم، یه مثلا تو فضای وای جیگرم، آره بعد نمیخواد صدا کنه کبدو، همین اون درد، یعنی مظهر اون درد رو داره میگه، میشه جدا کرد. داره اون حرف رازی بود که یکی کرده بود دو تا شد داره، ولی تو چیزی داره نمیچسبه خیلی، میشه جدا کرد. بعید نیست، آره تفصیل قائل بشیم که یعنی تو ندا متفجع ندا حقیقیه، ولی تو ندا من متوجع ندا حقیقی نیست. و جالبه تو هر دوتا بچه اشتراکش اظهار حزن و اندوه و ایناست، یا اظهار اشتیاق و احتیاجه، بالاخره یه اظهار حالت نفسانی توشون هست. فضاش اینه که تو استغاثه واقعا میخواییم کمک بیاد کمک کنه، تو ندبه میدونیم که نمیاد و قصدشو نداریم و فقط اظهار میکنیم، یعنی یه امر کاملا شخصیه، به خود شخص قائم. مثلا اون جایی که آره یه جاهای آره یه جاهای نه، اون جایی که نه شما میخوای واقعا بالاخره دوست داری که بیاد و کمکت کنه، نه تو ندبه فقط میخوای اظهار کنی. ببین آخه اصولش فرق میکنه، مثلا تو استغاثه مگر اینکه یه جایی تداخل باشه. ببین الان یه سوال، مثلا یا محمدا، خب الان شما تو جنگ یا امه، مثلا یکی داره کتک میزنه شما رو، صدا میکنه یا ابا، برای چی صدا میکنی؟ نه اگه تبا حرف رزی که بگی تعال و انی چی مشتاقون علیک محتاجون علیک دیگه، خب بسه میشه ندبه. اگر اسلوب استغاثه این شکلی بیاد که فکر نمیکنم، نمیدونم شاید هم بیاد، ها الان استغاثه تو ذهنم نیست که با الف میاد یا نه، اگه بیاد ما همین استغاثه میگیریم. خب اگه نیاد استغاثه نمیگیریم، ندبه میگیریم.
خب چرا ما مضمون برادر اسلوب میسازیم ما رو
این آره میشه گفت این حرفو ولی نگفتم. ببین معمولا تو استغاثه بحث لام رو مطرح می‌کنه،
محتاج بودن رو گیریم.
ببین فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو استغاثه حقیقتا صدا می‌کنی بیاد کمک کنه، تو اراده جدیت اینه، ولی تو ندبه این طور نیست. برای همین رضی گفت گویا
اگه حقیقتا
ما بازم کنم صدا بگه که تا از دست خواهی که چون فقط بخاطر این که حاضر نیست میشه مجازی. ببین الان شما فرض کنید واقعا یه نفر حاضره، صدا میکنی اقبال بشه، توجهش جلب بشه، بیاد کمکش کنی، این استغاثه است به تعریف اینا. ندبه حقیقی؟ شما یه جاری فرض کنید که حاضر نیستش، اسلوبش یکی ها، یکی چون دوتا نیست. شما میتونید بگه غرضش متفاوت هست، یعنی تو تحلیل شما داری یه چیز اضافه میکنید، اسلوب یکی با محمد یه چیز نه. این منو من زیل حرف رضی گفتم که گفت فعنی مشتاقون الک، همیشه تو ندبه بحث اشتیاق مطرح نیست، همین فقط واسه می تکمیله. حالا شما تحلیلش بینید چجوری میشه. غرض سوم استغاثه است. استغاثه دو تا لام، یه مستغاث داریم، یه مستغاث له داریم، یه مستغاث من داریم. همه مثالاشو بخواییم اینجا جمع کنیم و تو نخوند دیگه، حالا خیلی نباید اینجا من مفصل چیزش کنم.
یادی بخونده این توی ایز نام؟ آره
خیلی هم سخته این آخه نمی هست مخونه ها دوست داره کلن چیزه تک فرزند باشه یا این که مثلا کلن تک فرزند حساب کنه شیشتا بچه داره هفتا دختر داره شیشتا پسر داره دوتا عمو داره دوتا نمیم چیچی داره عمو من دوتا داره بشه حساب کنه مثلا میگه که یا نزده لعمره من خاله حالا یه مثلا خیلی ساده دارم میزنم یه بشه که مستقاض یا مستغاث من به باید میکنم یه میگن مستغاث الله یه میگن مستغاث من خلاصه این معنی شیه میگه ای زید بیا به داد امر برس از دست خالد این خالده گرفته امر رو داره میزنه زیدم میتونه کمک کنه این شخص میاد زید رو صدا میکنه بیا به داد زید ای زید بیا به داد امر برس از دست خالد نجاتش بده خلاصه چیز در حقیقت این مثال ساده مثلا حضرت علیه السلام روایت است که تو فرمانه یا لله ول شورا طلب استغاثه میکنه از خداوند متعال به خاطر قضیه شورا که بیان شورا را خدا خودش کمک کنه تو قضیه شورا عرض بخدمتون که حالا بحثای نحوی داره کاری باش نداریم اینجا توجه داشته باشید ببینید اگه واقعا طرف حاضر باشه و شما صداش داری میکنی که اقبال کنه منادا حقیقیه فقط فرقش اینه که اسلوبش فرق میکنه منادا حقیقیه اسلوب فرق میکنه باز یعنی اینجوری شده گفته عرب گفته تو یه نوع از ندا که استغاثه باشه یه لام مفتوح سر مستغاث در میاری یه لام مکسور سر مستغاث من در میاری منم سر مستغاث من میاری یعنی این یه اسلوبی درست کرده اشکالی هم نداره ندا همون ندا حقیقی ولی غالبا همیشه نمیتونی میگه غالبا تو استغاثه طرف باز حاضر نیست یعنی باز اون اظهار احتیاجه یعنی مثلا میگه که باز اینجا مثلا زید حاضر نیست میگه زید کجایی بیا به داد امر برس آره لزومن نه میتونه باشه آره گفتم لا به شرط یعنی تو استغاثه ممکنه حاضر باشه خواهی صداش کنی بیاد بده فقط این که اومدن جداش کردن فقط اسلوب اقتضا کرده یعنی واقعیتش تو حقیقت ندا میتونه این اصلا مثل نداهای دیگه شما چطور یازید و صدا میزنی یه جا حقیقتا یه جا مجازن اینم همونه دیگه یعنی علال قاعده نباید میمد تو اعراض فرعی حقیقی نه نمیگیم حقیقی ندای حقیقی ندای به این معنا یعنی ندای حقیقی شما یه موقع واقعا یه نفری که حاضره صدا میزنه یه وقتی یه نفر رو حاضر فرض میکنه همون نکته که تو کتاب نوشتیم یعنی تو قلبت حاضره دوست داری بشنوه اینا در حقیقت همون حالت نفسیه ولی خب استغاثه حقیقتش به ابراز نیازه حالا ابراز نیاز یا اون طرف حاضره میشنوه میفهمه میاد کمک میکنه چه بهتر یا این که نمیشنوه نمیاد همین بالاخره ابرازه حاصله دیگه داری ابرازه نیاز میکنی ای زید بیا کمک نیستش که میگه کی رو داری صدا میزنی میگه استغاثه است دیگه هر توش میاد به نظرم یه تو مواردی نیست که یا نصار داده یا لل عرب لفلسطین ای عرب به داد فلسطین برسید یه موقع این از تریبون عمومی اعلام میکنه که به گوش عرب میرسه یه موقع تو یه جایی نوشته مخاطب بده تام فارس هم میگه یا اول العرب لفلسطین از این دیگه نیست یه جایش نیست یعنی غرض فرعی خاصی نداره ببینید تو دو تاش طلب اقبال هست یکی طلب اقبال حقیقیه یکی طلب اقبال مجازیه اصلا شاید
که اقبال
باشه که همین
اقبال نیاز باشه حالا اون
نتیجه
شد که اگه کسی باشه
اقبال میشه اگه نباشه بله میشه گفتم بالاتر از این میگه آره. ولی یه نکته هم قبلا گفتیم که تو اقبال رو داره تو منادای حقیقی بعدش اقبال میکنه که چی بشه لا به شرطه اون باسته میشه مجازی بشه یعنی همین که قاعده میگن لاوشر یه شما معلف شر یعنی همین یعنی حقیقیه تحشینه که چیز اضافه داره
یعنی شما اقبال. یه سوال دیگه تو ندای حقیقی بریم، من در میره بیرون میخوام بگم بیا اینو بردار، میگم یا زید، این میشه ندا مجازی؟ بگیم، میخوام بگم مجازی نمیشه. دیگه اون قرآن فهمیده میشه که چی بیا چی کار کنه. اون خیلی میخوام بگم درسته این به شرط شیه، اون لا به شرطه، ولی لا به شرط یشته ما معرف شرط نشون میده که مجازی نیست، یه چیز اضافه داره. ولی اون حرفی که ایشون زد باز قشنگتره، چون حالت استغاثه لازم اسم مخاطب بذاره بشه، ابراز نیازه. حالا واقعا یا طرف هست خب واقعا میخواد بیاد کمک کنه یا نیست، آره یه قسم از همون، یه قسم از نوعی اب نداره، اب نداره ندبه و استغاثه، یعنی اینجوری اینا برای همه این بحثش یه ذره مشکل میشه دیگه. من دارم بحث میکنم اینکه اینجوری بحث نشده، باید بیشتر روش فکر بشه، تحریر بشه. من هم بیشتر مایل به همینم. آره اصلا جالبه اونجایی که میگفت اظهار حزن و اندوه یکی از اغراض میشماره، اینا همه داخل درون هست. یعنی میشه ندبه و استغاثه و تحسر و توجه و اینا که اغراض میاد همه رو داخل یه عنوان کرد، تعمیم داد، بعد بگیم اینا اسالیب مختلف داره، مثل نو استنف براشون درست کرد. تحلیل یه ذره سخته، یعنی میفهمیم چیه ها، ولی اینکه بیایم بگیم فرعی هستی یه ذره کار سخت میکنه، تحلیلش یه ذره سخت، یعنی باید دقت بشه.
مخاطب خداوند هستش چون همیشه اقبال داره، طبعی مجازی
همیشه. نه دیگه، تو خداوند معمولا میشه گفت حقیقی همیشه، مثلا یا لله لکذا میشه حقیقی، داره صدا میکنه دیگه، فقط چون دیدن همیشه تو اینجور صداهایی که به شرط شیعه یه لا میاد اونجا، خب بله اسلوب متفاوته ولی همونه دیگه، واقعا داره صدا میکنه دیگه. یا لله یعنی چی؟ یعنی ای خدا بیا به داد این مردم برس، صدا میکنه دیگه. طلب یادمون به طور کلی دارید میگی؟ آها نه نه نه، اون دیگه اون چی میگن اقبال خاص مد نظره، مثلا جریان اون که طرف که وقتی خدا رو صدا میزنه میدونه که خدا حاضره به همه چیز، اقبال خاص مد نظرشه، یه توجه ویژه. خب خدا الان حواسش به من و شما هست، پس چرا من صدا میکنم؟ میخوام یه توجه ویژه بهش بکنه. نه به نظرم اینجوری یه ذره مشکل میشه، اظهار توجه خودمون نیست. یه جوری شما واقعا خدا رو، یعنی عوام الان چه جوری برخورد میکنن وقتی خدا رو صدا میکنن؟ ای خدا کمکم کن، احساس نمیکنن. ببین اون نسبت به توجه ویژه خدا، یعنی اگه متکلم متوجه باشه به این حرفش میدونه که خدا متوجه، اگه احساس توجه نکنن که سر از کفر و اینا در میاره. معمولا هم اینطور نیست، یعنی بهش میگه آقا تو داری صدا میزنی خدا نمیبینه، میگه چرا میبینه، میخوام ببین به من بیشتر توجه کنه. توجه زائد، توجه ویژه، توجه خاص، مثل والله مع المحسنین، میگه خدا با همه نیست، چرا میگه والله مع المحسنین؟ این معیت خاصیه، یه معیت تشریفی ویژه، یعنی خدا یه توجه خاصی به من میکنه، اقبال خاصه. حالا یه ذره تو الله چیزی از دوبو مثلا چی؟ بله مجازی چرا باشه؟ یعنی چرا در غیر موضوع الله استعمال بشه؟
خب فقط میگیم یاد از
بگیم من یه چیز به شما بگم، یا زیدش همونه، اون لام اطلب و نجده رو میرسونه، چه اشکالی داره؟ تو چرا میگید مجازی نیست؟ استعمال غیر موضوع لش نیست. شماره 4 و 5 رو خوندیم، شماره 6 موند تا آخرش. بعد جالب از شماره 6 به بعد تقریبا همشون مشکل داره، پیچیده است بحث. انشاءالله برای فردا. و سلام علیکم و رحمت الله. روش تمرکز کنید، تأمل کنید روی اینا، ببینید چی میگه.